بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان گرامی، شمایی که به احکام توجه دارید. در بخش احکام چند مسئله مهم رو خدمت شما عرض میکنیم. اگر نمازگزار پیش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشا بشه و در بین نماز بفهمه که اشتباه کرده، چه وظیفه‌ای بر عهده‌شه؟ پاسخ اینه که چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته، باید نماز رو به نماز مغرب برگردونه و نماز رو تمام کنه و سپس نماز عشا رو دوباره بخونه. اما اگر به رکوع رکعت چهارم رفته، نماز رو تموم کنه و اول نماز مغرب رو بخونه و دوباره نماز عشا رو به جا بیاره. مسئله دوم در مورد عاریه هست. عاریه با عین یعنی اینکه انسان مال خودش رو به کسی بده که از اون استفاده کنه و در عوض چیزی هم از اون نگیره. مثلا ماشینش رو به کسی بده تا از اون استفاده کنه و چیزی هم ازش نگیره. به این میگن عاریه دادن. کسی که چیزی رو عاریه گرفته باید اون رو به خوبی نگهداری کنه. اگر کسی مالی رو عاریه کرده، اون مال از بین بره یا معیوب بشه، اگر در نگهداری از اون کوتاهی و یا در استفاده از اون زیاده روی نکرده باشه، خب قطعاً ضامن نیست، تقصیری هم نداره. اما اگر مال عاریه‌ای رو در نگهداری از اون کوتاهی کرده یا در استفاده از اون زیاده روی کرده باشه، حتماً باید خسارتش رو پرداخت بکنه. اگر هم قبلاً شرط کرده باشند که هر گونه خسارت بر مال وارد بشه عاریه کننده ضامنه، خب قطعاً خسارت اون رو کسی که عاریه کرده رو باید بپردازه. مسئله سوم رو در قالب یک سوال مطرح می کنیم. اگر کسی در سجود نماز شک کنه که دو سجده به جا آورده یا یک سجده، وظیفش چیه؟ اگر در حین انجام عمل هستید و به کار دیگری از نماز مشغول نشده باشید یا منتقل نشده باشید، بنا رو باید بر عقل بگذارید. یعنی هنوز شما در حالت سجده هستید یا بین دو تا سجده هستید و وارد مرحله دیگری از نماز نشدید، شک میکنید یه سجده انجام دادید یا دو سجده، اینجا باید بنا رو بر عقل بگذارید و یک سجده دیگه هم باید انجام بدید. اما اگر از محل سجده گذشته باشه، مثلا در هنگام خوندن تشهد شک کنه که آیا یک سجده انجام داده یا دو سجده، نباید به شک خودش اعتنا بکنه چون از محل گذشته. این نکته رو هم متذکر بشیم، کسی که کسی رو شک هست نباید به شک خودش اعتنا کنه و بنا رو بر دو سجده باید بگذاره. موفق و مؤید باشید و خدا نگهدار.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن‌ها جوابم دادی. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ میگویم. پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من با دل آرامه بیا شم و بیا پروانه من جان مبود.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. زمینی که آرزو میکنیم پایان هفته خوبی داشته باشید، از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. التماس دعا و خدا نگهدار.
اختصاصی.
سال 1878 برای اولین بار بیماری ویروسی نادری در ایتالیا شیوع پیدا کرد که تا اون موقع هیچ وقت نمونه های مشابهی از اون مشاهده نشده بود. بیماری مدت ها بعد، یعنی سال 1983 هم در ایالت پنسیلوانیای آمریکا شروع شد و اپیدمی جدید اون کمتر از 10 سال در هنگ کنگ تلفات زیادی داد. بیماری در اصل یک نوع آنفولانزا بود که به جان طیور می افتاد. میلیون ها پرنده رو معدوم کرد و وقتی کم کم باعث فوز انسان ها شد، زنگ های خطر به صدا در اومد. آنفولانزای مرغی که تا امروز هیچ کشوری از حمله ویروسی اون در امان نبود.
24 ساعت گذشته عملیات معدوم سازی شروع شده
و بعدش دیگه وقتی پاک سازی زده اوفونه شد ماه پولو میشه.
اما آنفولانزای مرغی بجز خطراتی که به طور جدی جان انسان رو تهدید میکنه، میتونه به هر کشوری که مورد حمله این ویروس قرار گرفته خسارات مالی سنگینی وارد کنه و اقتصاد اون کشور رو به شدت تحت تاثیر قرار بده.
تقریبا اول فصل پاییز اگر حساب بکنیم بیش از 8 میلیون مرغ از دست رفته که بیش از 95% در صنعت مرغ تخم‌گذار بود. ما در سال گذشته 25% مرغ کشور رو در آنفولانزا از دست
دادیم. خسارات مربوط به 150 واحد مرغداری که درگیر بیماری شدن به مبلغ حدود 130 میلیارد تومان به مرغداران پرداخت شده.
بعضی ها برای حل این مشکلات سالها تلاش میکنن، برای سلامت جامعه و تأمین مواد غذایی پروتئینی سالم، برای نجات جان میلیون ها انسان و کاهش هزینه های بهداشتی و البته حفاظت از سرمایه های مرغداران.
دستاورد انقلاب.
رسالت مؤسسه رازی در حوزه تحقیقات دامپزشکی که به عنوان متولی تحقیقات دامپزشکی هست، قطعا باید پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی در این حوزه باشه. بعضی از عواملی که واقعا ما وشک برشون فوکوس کردیم و تمرکز کردیم روشون کار میکنیم در حوزه عوامل عفونی هست. ما بخش ها رو به شکل مجزا توی مدیریت دیدیم، یعنی ما یک بخش مجزای تحقیقات بیماری ویروسی طیور داریم، یک بخش مجزا بخش تحقیقات بیماری باکتریایی انگلی و قارچی طیور داریم، یک بخش به نام بخش پاتولوژی و سرولوژی طیور داریم که خب از این جهت هم خیلی اهمیت داره در حوزه طیور بسته. بخش زنبور عسل حیات وحش که به عنوانی که از بازم بخش های مجموعه مدیریت تحقیقات مؤسسه‌سازی هست.
این پرونده باز است.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. همراه ما باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
ایران را بشنوید.
به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شنوندگان خوب و محترم این برنامه. بسیار خوشحالیم که امروز هم خدا لطف کرد تا در خدمت شما باشیم. امروز پنج شنبه 23 بهمن ماه 28 جمادی الثانی و 11 فوریه و اما این گروه کاری: عاطفه اقتداری، فائز بسی، مهین احمدی زاده، بانو موسوی و ایمان ساکی. از همین لحظه به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با دریافت تماس‌های تلفنی و همینطور پیامک‌های شما. من خیلی سریع دو خط ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 220-486 220-5009 و سامانه پیامکی ما 3900. هفته یک بار، یعنی همین ساعت، این گروه کاری میاد در خدمت شما تا بشنوه نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو درباره تمامی برنامه‌هایی که از این شبکه رادیو ایران صدای ملی پخش میشه. ممنون و متشکر که از همه جای ایران ما رو میشنوید.
هل مالی هل مالی هل جشود جشود منم ما جاشوی لنگر کشیده، منم نخل بلند سر کشیده، صدای رادیو ایرانو بشنو که مثل موج از دریا رسیده، که مثل موج از دریا رسیده. یم له یلا جاشو
در این برنامه ایران را بشنویم. ما هر هفته تعدادی از برنامه‌هایی رو که از رادیو ایران پخش میشه به شما معرفی میکنیم از طریق پخش قسمتی از این برنامه‌ها. از جمله برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه، پرتوب موشک ذوالجنان با ساب‌های گسترده جهانی داشته و این برنامه رفته سراغ این موضوع تا از ابعاد مختلف خبر رو بررسی کنه. بشنوید.
این هفته نام موشک ماهواره بر ایران در رأس خبرهای رسانه‌های جهان قرار گرفت. این موفقیت علمی گامی دیگه در توسعه دانش در ایران بود.
مقام وزارت دفاع ایران از پرتاب موشک ماهواره بر ذوالجناح با اهداف تحقیقاتی خبر داده.
موشک ذوالجناح در راه فضا ماهواره بر سه مرحله‌ای جدید ایران که با سوخت جامد کار می‌کند. پیشرفت در فناوری‌های فضایی یا نظامی.
ایران از آزمایش موفق پرتاب یک ماهواره بر ترکیبی خبر داده. وزارت دفاع ایران گفته که موشک سه مرحله‌ای ذوالجناح از سوخت‌های جامد و مایع استفاده می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 10 کشور جهان با توان بومی پرتاب ماهواره به مدار زمین، خودش رو از حدود 10 سال پیش با ماهواره بر سفیر به عنوان یک بازیگر جدید به جهانیان معرفی کرد. اما وقتی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه اخبار رو مرور می‌کنیم، حتی یک جمله هم از توان علمی ایران یا رشد دانش صحبت نشده، بلکه این جمله در رأس خبرها بود.
So this satellite launch vehicle used solar
propellant for the first stage. این موشک ماهواره بر برای اولین بار از سوخت جامد استفاده کرد. در مرحله اول و در مرحله سوم از سوخت مایع استفاده کرد و این سوختی که ازش استفاده کرد میتونه تأثیر داشته باشه برای کاربردهای نظامی.
نگرانی های زیادی در مورد فعالیت های هسته‌ای ایران داره مطرح میشه، ولی میخوام بپرسم ازتون که چقدر این توانایی های موشکی ایران که حالا با سوخت جامد همین ماهواره بر رو تونستن به فضا پرتاب بکنن میتونه ادغام بشه با توانایی هسته‌ای ایران و نگرانی ها رو بیش از پیش بکنه.
بله، نگاه نظامی اون هم از نوع بمب اتم تنها شیوه ی پوشش اخبار مربوط به ماهواره ذوالجناح بود. همه ی رسانه ها در همین خط خبری حرکت کردند.
ایران برای دسترسی به مواد مورد استفاده در سلاح اتمی قبلا چند ماه زمان نیاز داشت، اما حالا اگر به نقض تعهدات برجام ادامه دهد ممکن است تا چند هفته دیگر مواد لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را به دست آورد.
فرداد، باید یادآوری بکنیم که آنچه که یووال اشتاینیس امروز در مصاحبه با رادیوی رسمی اسرائیل گفت این هستش که تا 6 ماه دیگه ایران آمادگی لازم را برای ساخت بمب هسته‌ای به دست میاره.
جالبه که شبکه ایران اینترنشنال با یک شگرد رسانه‌ای خبر قبل از پرتاب ذوالجناح رو به خبر دیدگاه رژیم صهیونیستی درباره توان هسته‌ای ایران اختصاص داد.
شما چیه؟ چقدر ایران فاصله داره تا به جایی برسه که دیگه از کنترل خارج بشه و دستیابی به سلاح هسته‌ای هم براش راحت تر بشه؟
اونجا هم خبرنگار این شبکه برای صهیونیست ها سنگ تموم گذاشت.
برای رسیدن به اولین بمب اتمی ایران نزدیک به 1.5 سال تا 2 سال دیگه وقت لازم داره. این سخنان هشدار بزرگی از طرف دولت اسرائیل به جهانیان و به ویژه جو بایدن در اسرائیل تلقی شده.
موضوع چندان پیچیده‌ای نیست. در طول یک دهه گذشته که اخبار مربوط به حوزه فضایی ایران پخش شده بود، بدون استثنا صحبت از موشک بالستیک حامل کلاهک اتمی بود، بدون حتی یک جمله از توان علمی با اهداف غیر نظامی.
رسانه‌های بیگانه، بررسی رسانه‌های بیگانه،
قسمتی از برنامه رسانه‌های بیگانه رو شنیدید که اختصاص داشت به پرتاب موشک ذوالجناح و بازتاب‌های اون در رسانه‌های مختلف جهان. اگر مایل هستید که هر هفته رویدادهای سیاسی رو بررسی کنید، بشنوید، میتونید رأس ساعت 8:30 دقیقه روی موج رادیو ایران باشید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
خیلی متشکریم و سپاسگزار که از تمام ایران ما رو میشنوید، با ما تماس میگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون میگذارید. ساعت 12:49 است. تعدادی از تلفن‌های شما آماده است که تماس گرفتید با دو خط ما: 220-400-86-220-5009.
عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت مردم عزیز کشورم. یه خواهی از مسئولان صدا و سیما داشتن که آقای سعید توکلی را بیشتر توی برنامه های سلام صبح خیر ایران دارن. ما واقعا از صحبته آقای سعید توکلی عزت میبریم و یه بخشی هم به نام هواشناسی را هم توی سلام صبح خیر بیشتر بذارید، چون ما دامدار و اشعار هستیم، بیشتر به این موضوعات هواشناسی نیاز داریم. با تشکر جهانگیر احمدی، روسته رازی، بخش رسانه شهرستان رودان.
ما الان 60 سال شنونده رادیو هستیم. خانم بعضی شماره ها هست من نمیدونم، اینا هر برنامه میبینی فوری میگیرن و شما پاسخش میدید. من الان به شما بگم 5 سال میخوام مثلا یه شماره ای بگیرم، مثلا مال صبحگاهی رو اینا رو نمیتونم. این چجوریه به اونا شماره های مخصوص میدین؟
تقریبا 4-5 ماهی که دارم برنامه‌ات رو گوش میدم، فوق‌العاده عالی و خوبه. پیشنهاد می‌دم در رابطه با یه برنامه به اسم استاد همنشین، حالا دوستا به من گوش دادن، یه سری واژه‌های تکراریه، بعد خب ببینید آداب و رسوم و یه سری چیزا رو تربیت و علم و آگاهی و مردم ما دارن، نیاز نیست که بخوام بشینه بهشون یاد بدیم چجوری صحبت کنین، چجوری رفتار کنین. اگه قضیه طنزه، خب بیشتر به مقوله طنز بپردازه. اگه اجتماعیه یا میخواد به درامش بکنه، یه خود محتواش بالا پرداره، خیلی عالیه. یه مقداری تکراری شده. برنامه صبح جمعه فوق‌العاده عالیه. من چون تو خونم کسی رادیو گوش نمیده، به این بهانه میام بیرون که فقط این برنامه رو گوش کنم. فوق‌العاده است.
این برنامه‌ای که راجب انتقادات هست، نظرات هست، توجهی که نمیشه، چه فایده؟ میگن نظراتتون رو بگیم ما انجام میدیم، ولی انجام نمیشه. این یکی هم من چندین بار خواهش کردم از مسئولین زیرف مربوط به مسکن دعوت بشه. چرا باید قیمت مسکن در منطقه پایین شهر بشه متری 20 میلیون؟ اونم چند سال ساخت. مگه طلا تو این ساختمون به کار رفته؟ خب باید دعوت کنن از اونایی که دستن در کار هستن، کارآمد هستن، یه فکری برای این قیمت بکنن.
سلام، خسته نباشین. یک آقای انتقاد کرد از برنامه ایران شهر، همون آقای کمال همنشین. من که گوش میکردم واقعا دیدم این آقا علیکی داره اصلا انتقاد میکنه. خود آقای کمال همنشین، من فامیلشون رو نمیدونم، که با خانم فقیهی برنامه ایران شهر اجرا میکنن. بسیار ایشون کارش درسته، در واقع خود یک رادیویه. اصلا من که هیچ وقت رادیو گوش نمیدادم، باور کنین ساعت 5 بعد از ظهر میشینم رادیو گوش بدم. و این آقا همه جو علیکی اون اول برنامه میگن اینجوری اینجوری. آقا اون در واقع آرم برنامه که من برای بچه کلاغا مدرسه میسازم، یک آرم سرامرز مشتاقی هستم از مشهد.
بنده اعظم قلی‌زاده از تهران هستم. تماس گرفتم از برنامه دیبای ایران شهر تشکر کنم، همچنین از اجرای بسیار دیبای مجریاشون. برنامه شادیه، همیشه منتظرم بشینم این برنامه رو گوش کنم، توش مشارکت کنم. از تمام عوامل زحمتکش این برنامه خواستم از طرف خودم و خانوادم کمال تشکر و قدردانی کنم.
تشکر کنم از شما، البته از برنامه خوب شما، چون تا انتقاد، پیشنهاد، نظر اینا میشه و صدا زود پخش میشه. من نمیدونم حالا تهیه کنندش مسئولش کیه، نمیدونم، ولی واقعا تنها برنامه تو کل رادیو ایران صدا رو میرسونه. من خودم یه چند دفعه تماس گرفتم، زود پخش کردید. میگم چه خوبه که همه برنامه های همینطوری به صدا برسه، ولی چه کنه، واقعا زحمت میکشه، ولی اون کسی که باید کار اصلا انجام بده انجام نمیده.
خواستم راجبه موضوع برنامه دو صحبت کنم. یه مقدار این برنامه دون یه نواختی شادابی هم توش نید، ترانه های شاد هم نمیذارین. این مردم اینقدر غمناکن، یه مقدار ترانه های شاد بذارین. هی میگن در خانه بمانید. آخه در خانه بمانیم با این فیلم و سریاله که شما میذارین، 4 تا فیلم و سریال شاد بذارین که مردم یه لبخند بیاد و لباشون. با تشکر، خدا نگهدار.
من واقعا 25 سال شنونده این برنامه رادیو ایران هستم. در مورد سهام عدالت، مجلسی آغاز شروعشون رو تبلیغاتشون گفتن 20 میلیون جامونده های سهام عدالت هم به برنامه برشون می‌ریزید. من خواهش میکنم اینو انعکاس بدین، اینو پیگیری کنم، 20 میلیون جمعیتی به جا موندید. یه ترتیب اثری هم برای ما بدن اینو. ممنون میشم ازتون، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خواستم ببینم تو برنامه سلام صبح خیر ایران هر دو هفته آقای سعید توکله باشه. خیلی برنامه‌اش قشنگه، خیلی خودمونو صحبت میکنه. آقای نظری، آقای خسته کننده است، میشه لطفا هر دو هفته آقای سعید توکله صحبت کنن؟
خواستم سوال کنم که چرا رادیو ایران یه شبکه‌های دیگه چرا برنامه کارگران نداره؟ جواب من یه نفر بهم بده، چرا برنامه کارگران نداریم؟ یک، چرا روزی 100 ساعت شبکه‌های مختلف ایران فقط برنامه ورزشی داریم ولی نیم ساعت برنامه کارگران نداریم؟ چرا؟
این برنامه گام دوم یه برنامه خیلی خیلی مختصر هست، در حد 10-20 دقیقه. کاشنف مجدیش خیلی ساعت سوادش پایینه، حتی اون کسی هم که دعوت میکنم خیلی توانمند نیست، به اندازه 20 دقیقه هست. این 20 دقیقه هم 10 دقیقه موزیک و این چیزا میسره. تازه من چند بارم گوش کردم، مطالب خیلی پیش پا افتاده و اواخ بهتر آگاهی دارن، ولی این کارشناس موجی و حتی اون کارشناسی هم که هر دعوت میشه ما انتظار داریم خیلی عمیق‌تر فهمانه‌تر اینو مطلب رو بیاد مطرح کنه، ولی نه متاسفانه اینطور نیست.
اینجا رادیو ایران، ساعت 12:55 است. فقط بخشی از تلفن‌های شما رو شنیدیم در برنامه ایران را بشنویم که با این دو خط تلفن تماس گرفتن: 220-486 220-5009. برای برنامه‌های زنده رادیو ایران از جمله الان در این برنامه، ما به جز این دو خط شماره دیگه‌ای نداریم.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
سامانه. حقوق ملت فلسطین.
سعید جو برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری هستم.
سال‌های سال رادیو.
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه. همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنویم.
و اما یکی از برنامه‌های پرشنونده رادیو ایران حوزه نقره است. همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه رویداد مهم جشنواره فیلم فجر، رادیو ایران به پوشش خبری این مراسم به صورت مستقیم پرداخته. بخشی از برنامه حوزه نقره رو بشنوید که هر روز درست در ساعت 19:30 شنوندگان رو به طور زنده و مستقیم در جریان مهمترین رویدادهای جشنواره فیلم فجر قرار میداد.
امسال در جشنواره 39 فیلم فجر 16 فیلم در بخش مسابقه، در واقع تنها فیلم هایی بودن که در جشنواره به تماشا گذاشته شدن. خوبه که بدونید از بین این 16 فیلم، 7 فیلم اثر اول سازندگانشون بودن که خبر خوبیه. از بین این 7 فیلم البته حالا خواهیم دید که آثاری رو میبینید که بسیار مورد توجه شما قرار خواهند گرفت. یعنی فیلم های اول امسال درخشیدن به نظر من، و در مقایسه با سالهای گذشته این تجربه یک سال اخیر نشان میده در سال کرونا، شیوع این بیماری وحشتناک، سینماگران اول گویا که بیشتر در واقع بی‌پروایی نشان دادن برای تولید فیلم، و حالا از بین 16 فیلم برگزیده برای جشنواره میبینیم که 7 فیلم اولی هستن، فیلم هایی که پیشتر هم در ویژه برنامه با شما صحبت کردیم. حالا منتظر بخش های هیجان انگیزتر جشنواره هستیم. تا ساعت 20 در پیشگاه شما خواهیم بود انشالله، و منتظریم ببینیم برگزیده ها در بخش های اصلی چه کسانی هستن. الان یک ویدیو بر روی آثار مختلف سینمایی با صدای محسن چاوشی در حال پخش یک آهنگی که صدای محسن چاوشی شنیده میشه. در همین ابتدا دوستان یادآور شده بودن که محسن چاوشی چون سابقه اجرای زنده نداشته، میتونستن از یک هنرمندی دعوت بکنن که جسارت اجرای زنده رو در جشنواره ملی فجر داشته باشه، ولی حالا صدای گوارای محسن چاوشی رو به صورت ضبط شده روی تصاویر میشنوید.
جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقام، کی به فریبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو.
یکی دیگر از ویژگی‌های جشنواره 39 توجه نشان دادن به آثاری بود که بر اساس یک اثر دیگر ساخته شدن، یعنی آثار اقتباسی، و جالبه که در جشنواره به این حوزه توجه شده. فیلم روزی روزگاری آبادان اثر حمید رضا آذرنگ که فیلم سینمایی اول او هم هست، یک فیلمنامه اقتباسی داره. فیلم مهدی جعفری به نام یدو، در واقع کار مشترکی است از مهدی جعفری و مهین عباس زاده برای این اقتباس سینمایی که